بسم الله الرحمن الرحیم. فن اول منطق شفا المدخل، صفحه 28، سطر 13. فنقول ان لكل شيء ماهیتا هو بها ما هو و هی حقیقته بل هی ذاته. مصنف فرمود میخواییم اقسام کلی رو ذکر کنیم و در ضمن بعض مطالب رو که مورد غرض ما هستند بیاریم. الان وارد بحث میشیم. در این بحث ایشون میفرماید که ماهیت به دو قسم تقسیم می شود. قسم اول ماهیت بسیط که برای عبارتی نمیتونم پیدا کنم، برای حصولش احتیاج به ترکیب اشیا نداریم. و قسم دوم ماهیت مرکبه که برای حصولش احتیاج به ترکیب اشیایی داریم. بعد می فهمد اون ماهیت بسیطه که از اول حاصل است و اون ماهیت مرکبه که بعد از انضمام اجزا به همدیگر حاصل می شود، هر دوشون بعد از کمالشون، بعد از اینکه کامل می شند، اموری رو می پذیرند که اون امور رو ما عوارض می دونیم، عوارض این ماهیات، نه دخیل در تشکیل ماهیات. اون اگر ماهیت بسیط باشه که اصلا جزئی که مقومه نداره، اگر مرکب باشه جزء مقوم داره، این جزء مقوم وقتی کنار هم آمدن ماهیت تشکیل میشه. بعد از اینکه ماهیت تشکیل شد که در بسیط از ابتدا تشکیل شده، در مرکب بعد از ترکیب اجزا تشکیل میشه، بعد از اینکه ماهیت تشکیل شد اموری بهش ملحق میشن که این امور عوارض نامیده میشن و اینا دخالت دارن در وجود ماهیت. این که من اونجا نمیتونستم عبارت بیارم چون وجود با حصول فرقی نمیکرد، من میخواستم اموری رو که در خود ماهیت دخالت دارن بگم نه در وجود، لذا کلمه حصول رو که آوردم از باب ناشاری بود. الان اینطوری عرض میکنم که این عوارضی که برای ماهیت عارضند، جزء مقوم نیستن، تشکیل دهنده ماهیت نیستن، اینا دخالت دارن در وجود ماهیت. یعنی این ماهیت اگر بخواد موجود بشه با در ضمن اشخاص موجود میشه و اشخاص هم همیشه همراه این عوارض هستند. پس این عوارضی که عوارض ماهیاتند مقومات وجود یا مقومات اشخاصند، ولی نسبت به خود ماهیت مقوم نیستند، ملحقند و عارض. پس بنابراین در ماهیت اگر مرکب باشد، در بسیط نه، اگر مرکب باشد ما دو جور اجزا داریم، دو جور اشیا داریم. یکی اشیایی که در تشکیل ماهیت دخالت دارن، یکی اشیایی که در وجود ماهیت دخالت دارن. در ماهیت بسیط اولی رو نداریم، یعنی اشیایی که در تشکیل ماهیت دخالت داشته باشن نداریم، ولی دومی رو داریم، یعنی اشیایی که در وجود ماهیت دخالت دارن. یعنی اگر این ماهیت بخواد شخصی از شخص بشه، در ضمن شخص موجود بشه، احتیاج به این اشیا دارد، چه این ماهیت بسیط باشد چه ماهیت مرکب باشه. پس فرق بین بسیط و مرکب در تشکیل خود ماهیته، که بسیط در تشکیل ماهیت احتیاج به چیزی ندارد، مرکب در تشکیل ماهیت احتیاج به اون اشیایی دارد که اجزای ترکیبی هست، ولی در این در وجودشون هر دو محتاجند به این اشیایی که ما به نام عوارض ماهیت نامیدیم و میشه گفت مقومات اشخاص. این اشیایی که عوارض ماهیتند و مقوم اشخاصند، این اشیا میشوند این اشیا هم در ماهیت مرکب حاصلند هم در ماهیت بسیط. اینا تقریبا دیروز اشاره شد. حالا بحثی که مطرح کرده بودیم این بود که ابن سینا ابتدا می فرماید هر شیء ماهیت دارد، مرادش از هر شیء شیء ممکنه، هر شیء ماهیت دارد. اول میگه این ماهیت حقیقتشه، بعد میگه نه ذاتشه. با بله ترقی میگه ذاتشه، یا با بله اضراب. فرق بین ماهیت و ذات و حقیقت وقتی گفته بشه، این اضراب ابن سینا روشن میشه. ماهیت اگر موجود باشد، حالا چه در خارج چه در ذهن، بهش گفته میشه حقیقت. علتش هم روشنه، چون وجود حق است و حق یعنی ثابت، یعنی همون وجود. وجود چون حق است، حقیقت است و حقیقت بخش است. اگر ماهیتی موجود شد دارای وجود یعنی حق و حقیقت هست، لذا بهش میگن حقیقت. به وجودم میگن حقیقت، به ماهیت موجودم میگن حقیقت، به هر دو حقیقت گفته میشه. ابن سینا الان به ماهیت موجوده کار نداره، اینو زود گفتن قرار شد فرق بین این ستا رو بگن. پس حقیقت عبارت شد از ماهیت موجوده. ماهیت عامه، هم بر ماهیت موجوده اطلاق میشه، هم بر ماهیتی که وجود نداره، وجود نگرفته، بر هر دو ماهیت گفته میشه. ذات هم همینطور، ذات هم به ماهیتی که موجود نیست گفته میشه، هم به ماهیتی که موجود هست گفته میشه. پس فرق است بین ماهیت و حقیقت. فرق هم فقط همینه که در حقیقت وجود لحاظ شده، در ماهیت لحاظ نشده. ذات هم مثل ماهیته، ذات مثل حقیقت نیست، مثل ماهیته. هم بر شیئی که وجود درش لحاظ نشده میتونیم بگیم ذاتش، هم در شیئی که وجود لحاظ شده میتونیم بگیم ذات. ذات یعنی خود، هر شیئی خودشو داره. اون وقت حالا علاوه بر خودش گاهی این خود وجود دارد گاهی ندارد. پس ذات هم بر اونی که وجود داره اطلاق میشه، هم بر اونی که وجود نداره اطلاق میشه، همچنین ماهیت. برخلاف حقیقت که بر ماهیت یا بر ذاتی که موجود است اطلاق میشه. این فرق بین این سه تا که تقریبا بین ذات و ماهیت فرقی نیست، فرق بین حقیقت است و اون دو تایی دیگه. خب حالا ابن سینا میگه که هر شیء ماهیتی دارد، کار به وجودش نداره. اونجا که عوارض ماهیت مطرح میشند یعنی مشخصات، اونجا وجود ماهیت مطرح میشه، که تقریبا نزدیک یه صفحه بعده. ایشون در ضمن یه صفحه ماهیت بسیط رو مطرح میکنه، ماهیت مرکب رو مطرح میکنه، کار به وجودشون نداره. شرایط و اجزاء تشکیل دهنده ماهیت رو ذکر میکنه، به وجود کار نداره. بعد که میخواد عوارض ماهیت رو بگه که این عوارض مشخصاتند و ماهیت رو میخواد در شخص موجود کنه، اونجا وجود رو مطرح میکنه. پس در این قسمت اول بحث به ماهیت کار داره، به وجود ماهیت کار نداره، در اواسط وارد بحث در وجود ماهیت میشه. لذا بعد از این که میگه شی ماهیت دارد و ماهیت رو تفسیر میکنه به حقیقت، متوجه میشه که به وجود کاری نداره. ایشون میخواد فقط ماهیت رو مطرح کنه، میخواد درباره خود ماهیت بحث کنه، کار به وجودش نداره. لذا اضراب میکنه، میگه بل ذاته، بل هی ذاته، ماهیت ذات شیء است نه حقیقت شیء، چون حقیقت شیء عبارت از ذات به علاوه وجوده. و ایشون نمیخواد اینجا ذات به علاوه وجود مطرح کنه، فقط میخواد ذات مطرح کنه، به وجود کاری نداره. لذا بعد از این که ماهیت رو تفسیر میکنه به حقیقت، بلا فاصله اضراب میکنه، میگه نه حقیقت نه ذات. علت این اضرابش معلوم شد که چون ایشون بحثش در ماهیته، میخواد بگه هر شیئی ماهیتش این چنین است، یا بسیط است یا مرکب، کاری به وجود نداره. لذا اگرچه تفسیر کرد ابتدا به حقیقت، ولی با اضراب برگشت و تفسیر کرد به ذات. بعد ایشون اینطور میگه هر ماهیتی معنای واحد است. این روشنه، هر ماهیتی معنای واحده. انسان معنای واحده، شجر معنای واحده، جوهر معنای واحده، کم معنای واحده، همه ماهیت ها معنای واحده. هیچ وقت ما یه ماهیت نداریم که دوتا معنا داشته باشه، همه ماهیت ها معنای واحده. منتها بعضی این معناهای واحد مطلقند، یعنی همراه ندارند، یا به تعبیری دیگه حاصلن بدون احتیاج به التیام، بدون احتیاج به تاکید. بعضی ها نه، همراه دارند، باید اون همراه ها رو بیارید تا یه ماهیت مرکب حاصل بشه، تشکیل بشه. کلمه مطلق که میاره یعنی رهای از اجزا. بعضی ماهیت ها مطلقن، یعنی از اجزا رها اند، یعنی بسیطند، در این که واحدن بسیطند. بعضی ها ماهیت های واحدند ولی بسیط نیستند، آزاد نیستند از اجزا، بلکه اجزا دارند. پس واحدند و در این واحد بودن مرکبند، اجزای کثیره دارند. معناشون واحده ولی اجزایشون کثیره. این دو قسم ایشون ذکر میکنه. بعد در مورد بسیط میگه که کم است که در امور ظاهره شما ماهیت بسیط پیدا کنید. در اموری که غیبند ماهیت بسیط امکانش هست، در اموری که ظاهرند و محسوسند امکان ماهیت بسیط کمه. دیروز من اینو اشاره کردم، از اون کتاب اون و اخوان صفا خوندم که چون در مثل، در مثال های زده شده برای ماهیات بسیط اشکال کردن، ابن سینا ناچار شده اینجا مثال ذکر نکنه، فقط ادعا کنه که ماهیات بسیط داریم. اونم به این صورت، یجب ان یسلم وجوده، واجب است که وجود چنین ماهیت رو قبول کنیم. بازم نمیگه داریم، میگه واجب است قبول کنیم، بالاخره ما ماهیت بسیطه داریم. شاید این وجوب قبول که میگه به این جهت باشه. درسته در مثال ها خدشه شده و ما الان نمیخوایم خدشه ها رو برطرف کنیم، بگیم حالا ماهیت داریم یا نداریم، ولی هر ماهیت مرکبه ای از ماهیت های بسیطه تشکیل میشه. بنابراین اگر ماهیت مرکب رو ما قبول کردیم، ماهیت بسیط رو واجب قبول کنیم. بالاخره جنس هم یه نوع ماهیته. ما که نمیخوام بگیم ماهیت تامه تا تطبیق بشه بر نوع، ما ماهیت رو داریم میگیم. ماهیت میتونه جنس باشه. البته این یه مقدار توجیهی که من عرض میکنم یه مقدار شاید درست نباشه، چون شو ماهیت تامه رو مطرح میکنه. یه هر شیء ماهیت داره، یعنی ماهیت تامه داره. نفس نه ماهیت ناقصه، جنس رو ایشون ماهیت میدونه ولی اینجا مورد بحث قرارش نمیده. یا فصل ماهیت هست به نظر مشا، اگرچه به نظر صدرا فصل از سنخ وجوده او رو در ماهیت قرار نمیده، ولی به نظر مشا فصل ماهیته، فصل ماهیته، جنس ماهیته، ولی هیچ کنون ماهیت تامه نیستن، نوعی که ماهیت تامه است. ظاهرن در اینجا ابن سینا نظر به ماهیت های تامه داره، لذا نمیتونیم به ایشون بگیم که ماهیت های مرکبه هستند. هست بساعت هم در ضمن اینها هست، اینو اصلا نظر ابن سینا نیست. نظر ابن سینا به ماهیت بسیطه ایست که تام باشد، اونو میگه مثالش کم داریم و باید قبولش کنیم، ولی ماهیت های بسیطه ای که ناقص باشن که همه قبول دارن، کسی درش اختلاف نداره. اختلاف در ماهیت بسیطه تامه است که بعضی ها گفتن داریم، مثال زدن، بعضی ها در اون مثال ها مناقشه کردن گفتن نداریم. حالا این رو من عرض میکنم، این رو شما این رو دیروز گفتید و به من گفتید دربارش فکر کن، حالا این رو عرض میکنم. پس ماهیت بسیطه به قول ایشون داریم، یا واجب است قبول کنیم که داریم، ولی دنبال مثالش فعلا نیستیم به خاطر اینکه در مثالهایی که زده شده مناقشه است. بعد وارد ماهیت مرکبه میشه، اینو مثال میزنه، مثال میزنه به انسان. بعد اجزایی که در این ماهیت به کار رفتن و به خاطر وجود اون اجزا این ماهیت مرکبه حساب شده، اون اجزا رو ذکر میکنه. جوهر است و قابل عباد سلاسه و دارای نفس نباتی و دارای نفس حیوانی و آخر سرم دارای قوه عاقله. این اجزا رو کنار هم جمع میکنه، میگه این ماهیت مرکب است از این اجزا، ماهیت انسان مرکب است از این اجزا. اگر این اجزا آمدن ماهیت کامل میشه، اگر اجزا نیامدن ماهیت کامل نمیشه. بعد از اینکه ماهیت کامل شد با آمدن اجزایش، اون وقت عوارض رو حساب میکنیم، اون عوارض میشن اجزا، میشن شرایط وجود، دخالت میکنن در وجود ماهیت، دیگه دخالت در ساخت ماهیت ندارن، ماهیت با همون اجزای خودش ساخته شده، اگر بخواد وجود بگیره این شرایط بعدی رو داره که وارد میشن در ذکر عوارض. این بیان حرفایشونه که من به صورت مجمل بیان کردم. حالا این سوال، دو تا سوال اینجا مطرحه، یکی این که ظاهرات چی هست؟ در عبارتیشون کلمه ظاهرات داره، میگه در ظاهرات برای ماهیات بسیطه مثال کم است. این یه مطلب. دوم این که همون سوالی که الان شما مطرح کردید، این ماهیتی که ایشون بسیط میدونه، مرکب میدونه، منظورش اینه که در خارج بسیطه یا در ذهن بسیطه، در خارج مرکبه یا در ذهن مرکبه، که این ترکیب و بساطت مال خارج یا مال ذهنه. این هم مطلب دو، این دوتا مطلب باید روشن بشه. اولا منظور از ظاهرات اینو بیان کنیم، بعد بریم سراغ اینکه ماهیت بسیطه مرکب ذهنی است یا خارجی. مراد از ظاهرات روشنه، ظاهرات یعنی اون چه که در جهان ظاهرند، در مقابل مغیبات. وقت ظاهرات همین حسیاتند، مغیبات عقولند. ابن سینا مثال، عالم مثال قبول نداره، و الا میگفتیم مغیبات موجودات مثالی و موجودات عقلی هند. اما چون ایشون مثال قبول نداره، مغیبات رو اختصاص دادیم به عقول. پس بعض اشیاء موجود در خارج ظاهراتند، بعضی ها مقیبات هم. مقیبات همون مجردات هم، یعنی عقول. ظاهرات هم همین حسیات هم. دیگه برای مثال این هم وجودی نیست، چون ابن سینا رو قبول نداره. ایشون میگه در حسیات ما مثال کم داریم، درباره حسیات دو قول شد. یک قول میگفت مثال داریم، مثال رو ذکر میکرد. یک قولم مناقشه میکرد، مثال رو رد میکرد. پس ما در حسیات دو قول داریم. اگر مثال داشته باشیم نمیتونیم بگیم لا نجد فی ظاهرات مثالا. اگه مثال داشته باشیم، اگه مثال اصلا نداشته باشیم میتونیم بگیم که لا نجد مثالا. اما ابن سینا تو این بحث وارد نشده که مثال داریم یا نداریم. اختلاف رو بدونی که حل کنه رها کرده، اختلاف بین این که مثال داریم یا نداریم. لذا با کلمه قلما گفته، نگفته لا نجد و نگفته نجد، نه نجد گفته نه لا نجد، به کلمه قلما گفته. یعنی کم پیدا میشه، یعنی اگر پیدا بشه کمه. تقریبا مفاد عبارت اینه، اگر پیدا بشه کمه.
یا منظورش اینه که حتما پیدا میشه منطقه چه به اضافه
فیجه باید مثلا یعنی فیجه باید الان معنا میکنم. سه جور میخوام قلمه رو معنا کنم. یکی همین جلمه هست کردم که قلمه چون شک داره که آیا مثال هست یا مثال نیست، قد کلمه قلمه میاره. قبول داره که چنین ماهیتی می تواند باشد، ماهیت بسیطی میتونه باشه، اما الا هست و مثال دارد یا اصلا نیست اون براش مشخص. یعنی الان نمیخواد تو بحثش وارد بشه، حالا نظرش هرچی هست بالاخره ایشون یا میگه هست یا میگه نیست، ولی چون نمیخواد تو بحثش وارد بشه مسئله رو همونجور مختلفون فیها ول کرده. کلمه قلمه میاره، قلمه یعنی کم است، اگر باشد کم است. خب این البته توجه میکنید این توضیحی که من دادم یه خود خلاف ظاهرم هست ولی باطل نیست. دوم این که قلمه رو در بعضی جاها گفتند که نفی معنا میکنیم. حالا من الان یادم نیست کجاها ولی بزنم هست که قلمه ها رو در بعضی جاها گفتن نفی معنا میکنیم. این قلمه ممکنه لا نجد، قلمه تجد یعنی لا تجد. اینم یه توجیه که ایشون مثال قائل نیست. وقت مثال قائل نیست چطور میگه یجب ان یسلم؟ اگر قلمه رو بگیم نفی بگیریم ایشون مفاد کلامشون میشه که مثال نداری. پس اگر مثال نداری چرا واجب است قبول کنی؟ ایشون مثال رو نفی میکنه، ماهیت بسیطر در ظاهرات نفی نمی کنه، یا لااقل امکانش نفی نمی کنه. وقت باید همون حرفی که از خارج عرض کردن بزنیم، یا همین بگیم امکانش نفی نمی کنه واجب است قبول کنیم، یعنی واجب است بگیم امرش ممکن باطل نیست ولی مثال برش نداریم. اینم معنی دوم که اینم شاید خیلی دلچسب نباشه.
معنی منفی باشه تو کتاب مفردات راغب.
مفردات راغب داره؟ معنی نه.
فقلید و یعب راغب و عن النفی. نه و قلم و یعب راغب.
خب خوب. عرض میکنم تو ذهن من بود که قلم ها گاهی به معنی نفی میاد. حالا در مفردات راغب هم که الان خوندن که گفته قلم ها قلیلن به معنی نفی میاد. مطلب بعدی. یعنی معنای دیگر برای این قلمه. فرض کنید ما تمام مثال‌ها رو نفی کردیم، باطل کردیم. آیا تمام جهان رو جستجو کردیم که ببینیم ماهیت بسیط پیدا نمیشه؟ باز چند تا مثال رو نفی کردیم دلیل نمیشه که ماهیت بسیط نداریم. اگر ما همه ماهیت رو میشناختیم بعد مرکباتش رو قبول میکردیم، بساطتش رو نفی میکردیم، یقین میکردیم که ماهیت بسیط نداریم. اما که همه ماهیت رو نمیشناسیم چند تا مثال گفتن، ما مثال ها رو مناقشه کردیم. برفض مناقشمون وارد باشه نفی ماهیت وسیطه نمی کنه. لذا ایشون میگه که به خاطر این که هر مرکبی از وسیط تشکیل می شود، ما واجب است که بساطه قبول کنیم. کم هم مثال پیدا میشه مماشات میکنه، نمیگه مثال پیدا نمیشه، کم مثال پیدا میشه، یعنی باید جستجوی وسیع کنید تا پیدا کنید، اگر هم هست کمه. این توجیهاتی که من میکنم بعضیش هم به هم برمیگرده، خیلی جدای از هم نیستن. این به نظر میشه توجیه بدی نباشه. اینه که یه توجیه هم همینه که بگیم همونه که شما الان فرمودید که قلم و تجله هازا مثالن، یعنی اصل وجودشو داریم تو، واجب است قبول کنیم، ولی مثال برش نداریم. مثال برش نداریم یعنی نمیشناسیمش. معنیش اینه دیگه، مثال نداریم یعنی نمیشناسیم، یعنی نمونه ای که بتونیم ارائهش بدیم به عنوان مثال اون نمونه رو نداریم، ولی نه که نداشته باشیم، بلکه نمیشناسیم. همین که نمیشناسیم میگیم قلم و نجد یا قلم و تجد. خب بحث ظاهرات تموم شد. ظاهرات عبارت شدن از حسیات. اون وقت ما باید در مقیبات ماهیت بسیطه داشته باشیم. مفهوم کلامشون اینه که در ظاهرات ماهیت بسیطه کم است یا مثالش کم است، اما مفادش این که در مقیبات ما ماهیت بسیطه داریم، یعنی در عقول ماهیت بسیطه داریم. چطور ماهیت بسیطه داریم؟ چون درسته که در عقول ما جنس رو از مابل اشتراک میسازیم و فصلم از مابل امتیاز میسازیم، ولی هر دو ساخته ما هستن. خودشون بدون توجه به این ساختن ما بسیطند. خود ماهیت، ماهیت عقول بسیطند. ما داریم براشون جنس و فصل میسازیم، نه که واقعا جنس و فصل داشته باشند.
بسیط خارجی رو داریم.
بله، حالا اینا توضیح میدم. پس عقول در خارج بسیطند، یا عقول بسیطند، یعنی جنس و فصل ندارند. اگرم جنس و فصل تو تعریفشون میاریم، ما ساختیم. پس عقول بسیطند، تمام ماهیت‌های عقلی بسیطند. پس در مقیوات ما ماهیت بسیطه داریم. خارجن بسیطند، آیا ذهنن هم بسیطند؟ بقول آیا ذهنن هم بسیطند؟ صدر رو در جلد شیش اسفار ثابت می کند که بسیط ذهنی فقط خداست. بقول بسیط ذهنی نیستند. بسیط ذهنی یعنی در ذهن ما بسیطند. بسیط ذهنی منش هم نیدیگه، ذهن چیزی دیگه نیست، مال ماست. ما وقتی ماهیت عقل رو تصور میکنیم، میتونیم براش جنس بسازیم، میتونیم براش فصل بسازیم. پس تو ذهن ما ترکیبشون ممکنه. فقط برای خدا نمیتونیم جنس بسازیم و فصل بسازیم. لذا خدا در ذهن ما بسیطه. البته خدا تو ذهن ما نمیاد، ما دریافت ذهنی از خدا نداریم، دریافت حضوری داریم، اونم در حد ظرفیت خودمون. دریافت ذهنی اصلا از خدا نداریم. اگر چیزی از خدا در ذهن بیاریم، مخلوق ماست، به صریح روایت به خود ما رد میشه. کل ما میستموه با اوهامکم فی ادق معانیه فهو مخلوق لکم و مردود الیکم. نمیتونیم ما از خدا تصور ذهنی داشته باشیم، صورت عقلی از خدا نداریم، علم حصولی به خدا نداریم. علم ما حضوری است بدون گرفتن صورته، و هر کی در حد وجود خودش به خدا علم حضوری داره، علم حصولی اصلا نداریم. پس اصلا خدا تو ذهن نمیاد. این که روشنه. حرف اینه که حالا ذهن من میتونه برای خدا که تصور اجمالی نسبت به او داره، تصورم نبگیم شناخت اجمالی نسبت به او داره، میتونه جنس و فصل بسازه؟ نه. چرا نمیتونه؟ چون ما به اشتراک بین خدا و غیر نمیتونه درست کنه. ما به اشتراک نمیتونه درست کنه تا بعد ما به امتیاز درست کنه. اما در عقول میتونه ما به اشتراک و ما به امتیاز درست کنه. پس ذهن من میتونه عقول رو مرکب کنه، خدا رو نمیتونه مرکب کنه. تنها موجودی که بسیط ذهنی است خداست. بقیه همه موجودات به لحاظ ذهن میتونن مرکب باشن، یعنی مرکب هستن، چه ماهیت چه جنس و فصل واقعی داشته باشن که از ماده و صورت خارجیشون گرفته شده، چه جنس و فصل ساختگی داشته باشن. ذهن من ساخته براشون، وقتی ساخته مرکبشون کرده. پس همه موجودات امکانی ماهیتشون به لحاظ ذهن مرکبه، ما ماهیت بسیط ذهنی نداریم.
یه جنس نمیتونه بسازه، هست و نمیتونه بسازه
برای خدا؟ نه، وقتی جنس نبود فصل نیست. وقتی جنس نبود فصل نیست. خداوند به تمام ذاتش ممتاز است از بقیه، این که فصل نمیشه. باید جنسی باشه تا بعدا فصلی باشه.
اگر فصل را اون معنای دومش بگیریم که ممیز از مشارکات و فیل وجود هست، بالاخره ما یه چیزی داریم در خداوند که از مشارکات و فیل وجودشون رو جدا میکنه.
مشارکات در وجود یعنی مشارکت در مفهوم وجود. خدا در مفهوم وجود مشارکت واقع این که به درد نمیخوره. مشارکت در خارج وجود خدا مشارک نداره.
در مفهوم مشارکه
فلسفی مفهوم که اصلا ماهیت نیست. ما داریم میبینیم ماهیت خدا مرکب یا نه.
نمیخواد گفت فصل به این معنا میتونه پس داشته باشه که خداوند رو یعنی چیزی باشد ممیز اما سوا و من مشارکات که وجوده به این معنا.
فصل به این معنا که رفعی به ماهیت هم نداشته باشه. اینو میفرمایید؟ خداوند وجود خالصه، وجودش هم ممتاز از بقیه است. این اسم این امتیاز رو بزنید فصل. این که دیگه فصل من
چرا من طبق نظر خود فاجه حساسون از این قسم فصل دارم، حساسون از این قسم فصل دارم، طبق نظرشون یا نظر صاحب یکی از این دوتا حساسون از این قسم فصل دارم. حالا که داخل در ماهیت ماهیت رو رسو کنم
الان ببینید، خدا وجود خالصه. وقتی وجود خالصه ماهیت نداره که منحلش کنید به دو قسمه بگید ماهیتش مرکب است. ماهیت نداره خدا من، بنابراین در ذهن بسیطه، چون وجوده که در ذهن نمیاد که ذهن بخواد منحلش کنه. ماهیت به ذهن میاد، خدا ماهیت نداره.
وجود عقل هم به ذهن نمیاد، وجود معصومی هم به
ذهن. اونا رو بعدا عرض میکنه، اونا رو بعدا عرض میکنه. ما اشاره کردم که ما یه برداشت اجمالی از عقل داریم، به خاطر برداشت اجمالی او رو مابل امتیازش و مابل اشترافش رو میفهمیم. در عقل اینطور گفتن، ولی در مورد خداوند نمیتونیم مابل اشتراف و مابل امتیاز درست کنیم، چه اصلا ماهیت نداره، نه ماهیت بسیط نه ماهیت مرکب. این از صدرا نقل کردم، ظاهرا ابن سینا همینو میگه، ولی من از ابن سینا چیزی یادم نیست، ولی احتمالا همینو میگه. یعنی در مورد خداوند ماهیت قائل نیست. وقتی ماهیت قائل نیست، اصلا نه ماهیت بسیطه قائل، نه ماهیت مرکبه. این که خداوند در مورد خدا ماهیت قائل نیست که همه فلاسفه گفتن، ابن سینا هم گفته، فقط فخره که من خودم مقدار مشکل داره در مسئله. ولی همشون گفتن خدا ماهیت نداره. اگر ماهیت نداره جنس و فصل هم نداره، یعنی ماهیت مرکب هم نداره، ماهیت وسیط هم نداره، که پس خدا اصلا به کلی از بحث بیرونه. میمونه عقول. عقول ماهیت دارند، حالا ماهیتشون بسیط است یا مرکب است؟ در خارج بسیطه، در ذهن مرکبه. پس از اینجا معلوم شد که بسیط و مرکبی که ما داریم به عنوان دو قسم برای ماهیت میاریم، بسیط و مرکب به لحاظ خارجه. حالا اجازه بدیم برگشت بگم. همه اون چه دیروز شما گفتین تو ذهن من هست، من همه رو الان ناظرم میخوام جواب بدم. پس این طور شد که ماهیتی که ما در اینجا داریم مطرح میکنیم و تقسیمش میکنیم به بسیط خارجی، منظورمون ماهیت خارجیه. ماهیت خارجی رو تقسیم میکنیم به بسیط و مرکب، ولی ماهیت ذهنی رو حالا یا به طور واقعی یا به طور ساختگی مرکبه. ماهیت ذهنی ما مرکبه، حالا یا واقعا مرکبه یا ذهن من مرکب ساخته تش. علی حال تو ذهن من مرکبه، پس ماهیت های ذهنی همشون مرکبه. ما ماهیت بسیط ذهنی نداریم، اما ماهیت های بسیط در خارج داریم. تنها اشکالی که شما میتونید وارد کنید در اینجا اینه که ماهیت های عرض خارجن بسیطن و ذهنن مرکبن. خارجن بسیطن، پس ماهیت بسیط خارجی هند. اگر ماهیت بسیط خارجی هند، چرا ابن سینا میگه مثال نداریم؟ عرض که به عنوان مثال هستن. حالا جواهر عالیه رو بگید به عنوان مثال قبول نکرده، عرض به عنوان مثال رو قبول کنه. جواهر عالیه ماهیت بسیط هند و فرض کنید که درشون مناقشه شد، در اعراض که مسلم خارجن بسیطن، پس اونا رو باید منوار مثال ذکر کنید. جواب اینه که اون و اخوان و صفا که من دیدم دیروزم براتون عبارت رو خوندم، مشخص نکرده که مثالایی که زده شده چیه و مناقشه هایی که شده چیه. احتمال داره مثال زده شده به اجناس عالیه یک، مثال زده شده به اعراض دو، و در هر دوش مناقشه شده باشه. لذا ابن سینا اعراض رو به عنوان مثال قبول نداره، همونطور که جواهر قبول نداره اعراض هم قبول نداره.
ما الان برعکس شد، ما بعدا موادی تصوری بحث مشخص میکردیم بعد میاد سراغ موادی تصوری. ما الان مشخص نکردیم مراد بسیط مرکب چیه. اگر مراد از بسیط بسیط خارجی هست، مسلماً طبق مبانی خود حضرات اعراض تمام شد بسیط خارجی، و چون بسیط خارجی هستن من از ظاهرات الا ماشاءالله مثال.
خب بسیط خارجی در شرطی که قبول کنن، شاید در همین مناقشه شده باشه.
خودشون مسلم قبول داره،
خود ایشون قبول داره، ولی قرار شد تو این اختلاف وارد نشه. خود ایشون شاید اجناس عالیه رو ماهیت بسیط خارجی بدونه، ولی قرار شد تو اختلاف وارد نشه. ایشون نمیخواد مسئله رو تو مسئله نزاعی رو حل کنه، مسئله متنازم فیها رو حل کنه.
اینی که دارم داره حکم میکنه تلما تجد لحاظ من از ظاهرات نزاعی، نمیخواد بگه من وارد نمیشه.
علت این که قلما رو گفتیم در کتاب اون آمده، علت اینه که مناقشه شده. حالا شاید تو عوارض هم مناقشه شده، ایشون نمیخواست نزاع رو حل کنه. اگر نزاع رو حل میکرد، شاید قائل میشد به اینکه ما در ظاهرات برای ماهیت بسیطه مثال فراوان داریم، ولی خب چون نمیخواست وارد نزاع بشه به مثالا توجه نکرده. بالاخره ما گفتم ماهیت بسیطه رو قبول کن، مثالشو کار نداشته باش. چرا؟ چون در مثال مناقشه شده. در کدام مثال؟ مثال اجناس عالیه و مثال اعراض. ممکنه در هر دو مناقشه شده باشه.
اگه صرف مناقشه باشه، فیجه
و انجو سلمه وجوده اول حل کنه. نه، فیجه و معنا کرده. چون ممکنه ما مثال پیدا نکردیم، ولی اصلش موجود باشه. ما مثال پیدا نکردیم، ما که همه ماهیت نگشتیم. یجب ان یسلم یعنی باید قبول کنی که ماهیت بسیطه داری، چون ماهیت مرکبه از ماهیت بسیطه ترکیب می شوند.
کل عالم را تقسیم می کنه، آنها ممکن را به اعراض و جوهر. این تقسیم دیگه تقسیم منفصله حقیقیت چیزی ازش بیرون نمیمونه که بخواد شاید چیزی باشه منفصل.
بله ممکنه تقسیم کردیم یا به جوهر یا به عرض، جوهر رو مرکب دونستیم، عرض رو مرکب دونستیم، شاید اینطوری باشه.
اگر اینطور باشه فیوصل نمعنی نداره. همین رو داریم میخوام بگیم، اگر که تقسیم کردی چیزی از این تقسیمتون بیرون نیست که مسلم نیست که در متصل حقیقی
هست. بله مسلم
یا با در راز مسلم.
ولی اینو میدونیم که اگر ماهیت مرکب داریم ماهیت وسیع در ذهن داریم، اگر ماهیت مرکب داریم ماهیت وسیع هم داریم، از این جهت واجب قبول کنیم. مگر اینکه بگید مراد ما از ماهیت وسیع، مراد ما اونی ماهیت مرکب است. اما از کجا میگید ما داریم تقسیم؟
بسید هم همون اشکالی که اعراض میکنیم تون بسید هم داریم.
بله؟
همون اشکالی که تون اعراض میکنن بسید هم دارم میکنن. بسید که بیرون داشتاشون همین اعراض هم
میکنن. نه همون جنس و فصل.
جنس و فصل
جنس و فصل هم ماهیت بسید هم ماهیت مرکب از اینا تشکیل میشه. اگر ما مرکبی داریم بسیط داریم، خب نمیشه مرکب داشته باشیم بسیط نداشته باشیم. لذا میگیم که حتما باید قبول کنید که بسیط رو دارید. منتها حالا بسیط مثالش چیه نمیتونیم، هر مثالی گفتیم خدشه کردن، پس ما از مثال صرف نظر میکنیم. ولی این قاعده رو داریم که مرکب از وسایل درست میشه، پس اگه ماهیت مرکب داریم ماهیت بسیط هم داریم. این قاعده به ما بر ما واجب میکنه که ماهیت بسیط رو بپذیریم، ولی مثالاشو ممکن نپذیریم. این بهترین توجیه بود که من برای عبارت آوردم، که میگیم ماهیت بسیط داریم زیرا مرکب رو داریم، پس واجب است به بسیط اعتراف کنیم. ولی مثالی که زده شده مثالی نیست که فعلا صاف باشه، فعلا کارش نداریم، رد میشیم میریم، وارد نزاع هم نمیشه. این بهترین توجیه. با این توجیه معلوم شد مناقشه در جوهر در اجناس عالیه کنید ایرادی نداره، مناقشه در عرض کنید ایراد نداره، همه را ماهیت مرکبه بدونید عیبی نداره، ولی بالاخره شما ماهیت وسیع در قبول کنید. مثالا را مناقشه کردید گوشمش کنید، پس قلما یوجد مثالی، ولی در این حالی که مثال نداریم ولی معتقدیم که ماهیت وسیع داریم. ماهیت وسیع جنس فصل شاید درش مناقشه کنه، ولی ما میبینیم چون مرکب داریم باید بسیط هم داشته باشیم، حکم میکنیم به اینکه بسیط داریم. اما حالا اینایی که گفتن ممکنه همه رو مناقشه کنیم. اجناس عالیه مناقشه شد، جواهر مناقشه شد، جنس و فصل از این جهت که ماهیت های ناقصن مناقشه شد. تو همه این ماهیت بسیطه که ما ارائه دادیم تو همش مناقشه کردیم، ولی این مناقشه ها باعث شد که مثال در دست ما گرفته بشه، باعث نشد که ما بگیم ماهیت بسیط نداریم. چون اگه مرکب داریم یقیناً باید بسیط هم داشته باشیم، چون مرکب از وسایل درست میشه. پس عبارت حل شد که ما در اینی که مثال ها رو مناقشه کردیم یا مناقشه کردند واجب است ماهیت بسیط رو قبول کنیم. اما حالا مناقشه شون در مثال ها درست یا غلطه مورد بحث ما نیست، واردش نمیشیم. این کل حرفیشونه. خب ظاهرا نمیرسیم متن فکر کنیم، باید بزنیم سر جلسه.